سیستم صوتی هم مثل گفته بودید که بخریم و اینها، من پرسیدم یه چیز حداقلی که به کارمون میاد درود 10-12 میلیون تومان در میاد.
حالا بر خدا
البته اینم حدود 21 ماه پیش پرسیدم، امروز به روز قیمت نداره.
حالا میگیم شاید یه خورده دولت رئیسی قیمت ها رو بشکنه،
آجابا رفته بالاتر، هی داره میره بالاتر، هنوز نهی بالا پایی.
شیر 8 تومن بوده، آقای رئیسی کرد 11500.
چیو؟
شیرو.
شیر؟
بله 8 تومن بوده، گفت 11500.
آجابا تخم مرغ 26 تومن بوده، آقای رئیسی کرد 45 تومن.
داره میره بالا قیمت آجابا،
مرغ
پایین نمیاد.
آجابا مرغ 24.90 بوده، آقای رئیسی کرد 32 تومن.
نتونسته چیز رو کنترل کنه، آقا هنوز داره میره بالا، خیال تو راحت باشه.
سنگک رو کرد 3 تومن.
ما هم خیت شده اونجا تو خطبه ها گفتم، گفتم انشاءالله آقای رئیسی حاجی ارزونیه، بعضی چیزا رو ارزون کرده، انشاءالله بازم ارزون میکنه. حالا پس ما خیت شدیم این حرفا رو زدیم.
فعلا خبر از ارزونیه. البته یه خبری که دیروز منتشر شد، یه بخشی از دارایی بلوکه شده ایران آزاد شد. حالا انشاءالله تاثیر بذاره.
حالا اونایی که خیلی فوش به روحانی میدادن، حالا ببینن چه خبر.
به نظرم ایشون باز دعا میکنه.
از همون روحانی باز بهتر بود، جرأت نمی کرد خیلی. خب
این خانم آقای سعادتی اصرار میکرد که ما دوتام و حاجه ها باشیم، شلوغ نباشی اینجا. حالا به نظر شما چیکار کنیم؟ بگیم بیان خونه، بیان اینجا. میگفتن خونه راحت تریم.
خب من میخوام اگر چیزی بود آقایون کمک کنن. من شد من چیه مطلب؟
اونا حرف و دلشون رو میخواد محرمانه به شما بزنن.
یک نفر آقای رنگ
خیلی خب حالا میگیم اینجا خلوت میکنن محرمانه بگن.
نه اصلا میبرید تو این اتاق.
مشکلی نیست. بله. روشنه؟
بله.
اعوذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. انه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس درباره احکام وضعی بود. تقسیم کردیم احکام را به دو قسم، احکام تکلیفی و احکام وضعی. احکام تکلیفی را هم تقسیم کردیم به دو قسم، اقتضایی و تخییری. احکام وضعی هم می شود تقسیم کرد به اقسامی. درباره اینها اختلافه که آیا اینها مجعول مستقلند یا اینکه از امور انتزاعی هند یا اینکه از امور تکوینی هند. حرفها در این باره زیاد گفته شده است. خب ما اینجور شروع کردیم که احکام وضعی را دستبندی کردیم و به چند دسته اینها رو تقسیم میکنیم، روی هم رفته به 7 دسته تقسیم میشن. دسته اول عبارتند از سببیت و شرطیت و مانعیت. این سببیت و شرطیت و مانعیت می توانند نسبت به تکلیف باشند، می توانند نسبت به مکلفان به باشند. خب گاهی نسبت به تکلیفه، مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت شرط تکلیفه. بله، گاهی هم نسبت به مکلفان به هستن، مثلا نماز واجب میشه، ظهر که شد نماز واجب میشه بر ما، حالا باید وضو بگیریم. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، یعنی طهارت شرط وجوب نماز نیست، شرط تکلیف نیست، تکلیف میاد، خواه طهارتی باشد خواه طهارتی نباشد، تکلیف میاد. اون تا تکلیف که آمد، حالا مکلفان به شرط داره، شرطش اینه که با طهارت باشه، هم طهارت از حدث هم طهارت از خبث. بنابراین شرطیت و مانعیت و سببیت یا نسبت به اصل تکلیفه که شرط که آمد تکلیف میاد، یا این مانع جلو تکلیف رو میگیره، یا اینکه این سبب برای تکلیفه، خودش سبب میشه. البته شرط و سبب هم با همدیگه خیلی نزدیکند. بله، حالا میتونید بگید که سبب یعنی سبب تام، شرط یعنی سبب ناقص. از سببیت و شرطیت رو میشه هر دو رو یک کاسه کرد، همون سببیت. منتها سببیت تام یا سببیت ناقص، سببیت ناقص همون شرطه. خب درسته که در باره این اقسام سببیت و شرطیت و مانعیت اختلاف کردن، ولی ظاهرش اینه که اینها در لسان شرع به صورت قید موضوع ذکر میشن، موضوع رو مقید میکنند، از قید موضوع ما انتزاع میکنیم، سببیت را یا شرطیت را یا مانعیت را. مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع، خب داره موضوع را مقید میکنه. درسته که لله علی الناس، ولی نه همه ناس، من استطاع الیه سبیلا، ناس را داره مقید میکنه. خب از این قیدی که برای موضوع آورده میشود ما انتزاع شرطیت میکنیم، بنابراین در لسان شرع اینها به عنوان قیود موضوع مطرح میشن، ولی ما دیگه یا شرطیت را یا سببیت را یا مانعیت را از این قیود انتزاع میکنیم. این درباره سببیت و شرطیت و مانعی. بحث دیگر یعنی دسته دیگر از احکام وضعیه عبارت بود از صحت و فساد. خب اینا هم از احکام وضعیه هستند. آیا اینا جعل مستقل دارند یا مثلا انتزاع میشن یا نه؟ نه جعل مستقل و نه انتزاع، بلکه اینها از امور تکوینی حسابشون کنیم. یعنی بریم به سراغ معنای صحت و فساد. صحت و فساد یعنی چی؟ اگر اون معنایی که در باب صحیح و اعم مطرح می کنیم بر علم اصول، اگر اونه صحیح، به اون چیزی میگیم که آثار مرغوبه برش مترتبه. فاسد به اون چیزی میگیم که احکام مرغوبه برش مترتب نیست. اگر شما صحت و فساد رو به این معنی بگیرید، آثار دارد یا آثار ندارد، خب این میشه از امور تکوینی. اون چیزی که آثار مطلوبه، آثار مرغوبه برش مترتبه، اون میشه صحیح. اونی که آثار مرغوبه و مطلوبه برش مترتب نیست، اون میشه فاسد. مثلا وضو، وضوی صحیح، وضوی فاسد. وضوی صحیح اونه که اثر داره، اثرش اینه که انسان میتونه با اون نماز بخونه، اثرش اینه که انسان میتونه با این وضو مثلا مس کلام خدا بکنه یا مس اسامی مقدسه خدا، مثلا پیغمبر مثلا. بله، خب این اثر برش مترتبه. وضوی فاسد این اثرها برش مترتب نیست. پس معنای صحیح و فاسد بنابر اون معنایی که در باب صحیح و اعم میگیم، معناش اینه. خب این میشه از امور تکوینی. مثلا الوضوء على وضوء نورون، نورون على نور، یعنی وضوء نوره. خب وقتی وضوء صحیح بگیریم، اون نورانیت حاصل می شود. وقتی وضوء فاسد بگیریم، اون نورانیت حاصل نمی شود، یه اثر نداره. بله، پس میشه از امور تکوینی. این یک معنا برای صحت و فساد. معنای دیگر صحت و فساد، مطابقت و عدم مطابقت با مأمورون به. نمازی که انسان میخواند یا مطابق است با مأمورون به یا مطابق نیست با مأمورون به. در صورتی که مطابق با مأمورون به هست میشه صحیح، در صورتی که مطابق با مأمورون به نیست میشود فاسد. اگر صحت و فساد را به این معنی بگیرید، مطابقت و عدم مطابقت با خواسته شارع با مأمورون به، خب اینم میشه از امور تکوینی. فعل ما یا با اون مطابقت داره یا مطابقت نداره. این دیگه قابل جعل نیست که شارع بگوید من اینو مطابق قرار دادم، اونو مطابق قرار ندادم. یا در اون معنای اول صحت و فساد قابل جعل نیست که بگوید من آثار را برش مترتب میکنم یا آثار را برش مترتب نمیکنم. اینا دیگه قابل جعل نیست. بنابراین به هر دو معنا صحت و فساد از امور تکوینیه و مستغنی از جعل، بلکه باید بگیم لا تناله ید الجعل، دست مبارک جعل به این قبیل چیزا نمیرسه. فقط ممکنه شما درباره صحت ظاهری بگویید این که دیگه جعل میخواد، صحت واقعی جعل نمیخواد، ولی صحت ظاهری جعل میخواد. اون باید شارع مقدس جعل بکنه. مثلا بگوید که بله نماز با تیمم صحیحه، و جعل بکنه در حال ضرورت یا به عنوان یک حکم ظاهری، مثلا بگوید که بله صلات در طهارت مستصحبه، من جعل میکنم براش صحت را. پس این قابل جعله و باید جعل بشود. ولی نه، همین جا هم میگیم قابل جعل نیست و نیازی به جعل ندارد، برای اینکه شارع از ایشون اینو خواسته. مثلا از آدمی که نمیتونه رکوع بره نماز بی رکوع خواسته، یا از آدمی که نمیتونه سجده بره نماز بی سجده خواسته، یا از آدمی که مثلا قبله بلد نیست نماز بله نماز به چهار جهت، حالا خب اگه وقت نداره یه نماز به یه جهت ازش خواسته، اینو خواسته. بنابراین در مورد اشخاص معذور هم اگر ما قائل به صحت و فساد میشیم، این صحت و فساد نیاز به جعل نداره. همین هم مطابقت و عدم مطابقته، منتها اون چیزی که شارع از آدم معذور خواسته با فقدان شرط، مثلا این ازش خواسته، یا با فقدان جزء، مثلا شارع این ازش خواسته، و اینم همون چیزی که شارع ازش خواسته داره انجام میده. خب این مطابق با مأمورون به از صحیحه، اگر غیر از این انجام بده مطابق با مأمورون به نیست، بنابراین این دیگه فاسد خواهد بود. پس صحت و فساد هم چه صحت و فساد واقعی و چه صحت و فساد ظاهری، اینها هم از امور تکوینی هستند و نیازمند جعل نیستند. بحث سوم یا دستبندی سوم درباره طهارت و نجاست. آیا طهارت و نجاست که از احکام وضعی هستند مجعولن مستقلن؟ شارع بگوید جعلته طاهرن یا جعلته نجسن، مستقلن جعل کنه، یا مثلا از امور انتزاعی هست؟ مثلا میگوید که لا تسل فی الثوب المغصوب، خب از این انتزاع میکنیم فساد نماز را. بله، یا سل فی الثوب المباح، ازش انتزاع کنیم بله صحت نماز را. آیا اینه؟ یعنی اینها مجعول مستقلند و شارع مقدس اینها رو مستقلن جعل میکنه، یا اینکه از امور انتزاعی هست و ما اینها رو از احکام مجعول شرعی انتزاع میکنیم. بله کدامش؟ خب اختلاف نظر هم هست در بین حضرات علمای اصول. مثلا شیخ می‌فرماید که اینها از امور تکوینی هستند. بعضی ها میگن اینها مجعول مستقل هستند. بعضی ها میگن که اینها امور انتزاعی هستند و انتزاع میشوند از احکام شرعی. بله مثلا بله عرض کنم که لا تسل مثلا لا تسل فی جلد المیته، ازش انتزاع کنیم فساد نماز رو. یا سل فی جلد المأکول، مأکول الله، ازش انتزاع کنیم بله عرض کنم حضورتون که طهارت را. پس به این نظر طبق این قول طهارت و نجاست از امور انتزاعی هم. قول دیگر هم این است که نه، اینها مجعول مستقل هم. قول جناب شیخ این است که نه، اینها هم از امور تکوینی هستند، یعنی در عالم خلقت، در عالم طبیعت بعضی چیزها طاهرند، بعضی چیزها نجسند. مثلا آب در عالم خلقت، در عالم طبیعت انزلنا من السماء ماء طهورا، نه اینکه ما جعل طهارت کردیم، فرماد ما آب طاهر رو نازل کرده ایم، یعنی آب طاهره بله، نه اینکه جعل طهارت می شود برای آب، این چنین نیست. بنابراین عرض کنم که طهارت و نجاست، طهارت آب، نجاست بول مثلا، طهارت مثلا آب، طهارت مدفوع حیوانات، مگر اونایی که استثناء شده، خب اینا به خاطر اون چیزی که قذارت داره در عالم طبیعت این شده نجس، اون چیزی که قذارت نداره اون شده طاهر. بله شارع مقدس جعل طهارت و نجاست برای اینها نکرده، بلکه کشف کرده. بله طهارت و نجاست این قبیل چیزها رو شارع مقدس کشف میکنه، کاشفه. در اینجا ممکنه انسانها بعضی از چیزها طهارت و نجاستش رو درک نکنن. بله لذا مثلا میبینیم که خب خیلی ها هستن گوشت خوک رو نجس نمیدونن، طاهر میدونن، و مثلا خوک رو نجس نمیدونن، و مثلا کلب رو نجس نمیدونن، بغلش هم میکنن، بوسش هم میکنن، بله نجس نمیدونن. خب شارع مقدس کشف کرده از نجاست این قبیل چیزها، خاطر اون میکروبی که در این حیوانات سرایت میکنه به انسان، میکروب خطرناکی هم هست، هم در خوک هم در کلب. لذا شارع مقدس کشف کرده نجاست اینها را و برای ما بیان کرده. بله عرف هم اینا رو قبول داره، تا اونجایی که میفهمه قبول داره. شارع هم امضا کرده اینها رو، تا پس نیاز به جعل نداره. طهارت نجاست در این قبیل امور مستغنی است از جعل. بله، یا مثلا از اموری که شارع کشف کرده، عرق جنوب از حرام، اینم مثلا نجسه. خب انسان دیگه تا این اندازه ها عقلش نمیرسه که ببینه آیا عرق جنوب از حرام نجسه یا نه. یا مثلا بول و قائط جلاله، حیوان نجاست خار، ممکنه عرف عقلش به اینجاها نرسه. شارع مقدس کشف کرده نجاست اینها رو، پس بازم نیاز به جعل نداره، از مجعولات شارع نیستن. بعضی چیزا هست طهارت و نجاستشون معنویه، مادی نیست، معنویه. مثلا نجاست کافر، خب اونم یه انسانه مثل انسانهای دیگه. انسانها آیا نجسن به ذات یا طاهرن به ذات؟ و به نظر میرسه که باید بگیم طاهر به ذات انسان. فقط خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان در بهترین قوام آفریده شده. پس به ذات نمیتونیم بگیم انسان نجسه، نجاست ذاتی برای انسان نمیتونیم قائل بشیم. یعنی نجاست جسمی، نجاست مادی نیست. اما یه نجاست معنوی در مورد کفار قابل قبوله. ولذا خیلی هم هستن که از فقها که فتوای به نجاست اهل کتاب نمیدن، اهل کتاب رو نجس ذاتی نمیدونن. اگرم نجسه مثل مسلمونه که نجس ذاتی نیست ولی بالعرض نجس میشه. اهل کتاب هم اگر مشروب نخورن نجاست عرضی پیدا نمی کنن. اگر مثلا گوشت خود نخورن نجاست عرضی پیدا نمی کنن. اینجور هم نیست که مثلا ما فکر بکنیم که تمام غربی ها بله مشروب می خورن. اینجوری هم نیست، خیلی هاشون نمی خورن، اصلا نمی خورن. بله، یک طبیبی میگفت که ما میخوایم عمل یک مریضی جراحیش بکنیم، پرسشنامه میدیم آیا شما الکل هم مصرف میکنی یا نه. میگفت خیلی هاشون مینویسن نه ما الکل مصرف نمیکنیم، اهلش نیستیم. بنابراین نجاست اینها عرضیه. یا مثلا انما المشرکون نجس در آیه شریفه هست، آیا این جعل نجاست برای اهل شرک یا اینکه نه، داره خبر میده از یک پلیدی معنوی در مورد اینها. بنابراین انسانها به ذات نجس نیستن و نجاست عرضی پیدا میکنن. کفر و شرک و اینها هم ممکنه بگیم اینا نجاست معنویه، پلیدی معنویه، نه اینکه اینها نجسن، ظاهرا نجاست مادی دارند، ممکنه بگیم اینجور نیستن. بنابراین اینم این نجاست های معنوی اینا هم نیاز به جعل ندارند، یک امور تکوینی هستن که به خاطر شرکشون، به خاطر کفرشون بله پلیدی معنوی دارن. این هم راجع به طهارت و نجاست. بنابراین می شود حق بدیم به جناب شیخ انصاری که میگوید طهارت و نجاست از امور تکوینی است. قسم چهارم از احکام وضعی عبارت است از رخصت و عزیمت. بعضی چیزا براشون رخصته، بعضی چیزا براشون عزیمته. آیا اینها هم از احکام وضعی هست که باید جعل بشن مستقلن، یا انتزاعی هست از احکام تکلیفی انتزاع میشن؟ یا اینکه مثلا از امور تکوینی هست، از این قبیل هستن؟ کدام یکی اینها رو باید گفت؟ میشود گفت که اصلا رخصت و عزیمت از احکام وضعی نیستن، اینا وابسته به همون احکام تکلیفی هست. بعضی از احکام تکلیفی درشون رخصته، مثل واجب که رخصت در فعله، معل منع من الترک، یا مستحب رخصت در فعله مع عدم المنع من الترک، یا مکروه که رخصت در ترک مع عدم المنع من الفعل. پس اینا برمیگردن، رخصت برمیگرده به سه قسم از احکام تکلیفی، عزیمت برمیگرده به دو قسم از احکام تکلیفی، یعنی واجبات اینا درشون عزیمته، عزیمته که ترکشون حرام، یا محرمات در اینها عزیمته، عزیمت هست به خاطر اینکه فعلشون حرامه. پس عزیمت مربوط می شود به واجبات و محرمات، رخصت مربوط می شود به مستحب و مکروه و مباح. اینا ترخیص شده هستند. حالا هازا دیگه اینا را بخوایم از احکام وضعی حساب کنیم و بعد هم گفتگو بکنیم ببینیم از امور تکوینی هست یا از امور انتزاعی هست، یا اینکه جعل مستقل دارند. نه، لزومی نداره دیگه در این وادی ها وارد بشیم. پس تا اینجا چهار قسم از احکام وضعی مطرح کردیم. قسم اول سببیت و مانعیت و شرطیت، قسم دوم صحت و فساد، قسم سوم طهارت و نجاست، قسم چهارم اگر اینا را ما از احکام وضعی بدانیم که بعیده از احکام وضعی باشن، عبارت است از رخصت و عزیمت. این چهارتا رو عرض کردیم. سه تای دیگه باقی میمونه که یکی مناسب هست که باید دربارشون بحث کنیم، یکی دیگه ملکیت و زوجیت و حریت و رقیت و مثلا از این قبیل چیزا رو باید بحث کنیم، و آخرین بحث هفتم درباره حجیت امارات. این سه قسم انشاءالله بماند برای بحث‌های آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و صلی الله علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا أبي القاسم محمد، غفر الله لنا ولكم.